ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. مقامات امنیتی افغان میگویند که طالبان مسلح در حمله امروز در کابل با استفاده از اسناد جعلی توانستند خود را به نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برسانند. آنها میگویند که در این حمله 3 تن از قوای امنیتی افغانستان و هر 4 مهاجم انتحاری کشته شدند. گزارش مفصل این رویداد را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط خبرهای منطقه و جهان میگویند که تلاش های دیپلماتیک برای پایان بحران سوریه ادامه دارد و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش با قراردادی استخبارات آمریکا ادوارد سنودن که در حال فرار میباشد هیچ گونه ارتباط ندارد. دوستان عزیز، قبل از شنیدن اخبار منطقه و جهان توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
وزارت داخله میگوید که در حمله گروهی صبح امروز در نزدیکی ریاست جمهوری در کنار 8 حمله کننده انتحاری 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. یک تعداد از استادان و محصلان پانتون کابل هشدار دادند که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار نشود با اعتصاب و تظاهراتشان ادامه می دهند. و به اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار 9 غیر نظامی و شمول زنان و اطفال کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. وزارت داخله میگوید که در حمله گروهی صبح امروز در نزدیکی ریاست جمهوری در کنار 8 حمله کننده انتحاری 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. حوالی ساعت 6:30 صبح امروز یک گروه از مخالفین مجهز با سلاح‌های ثقیله و خفیفه به هتل آریانا دفتر استخبارات آمریکا در نزدیکی ارگ حمله کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت که در این حمله به افراد ملکی آسیبی نرسیده است. سفیر آمریکا در کابل این حادثه را تعقیب کرده است. دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که جیمز کنگام اقدام به موقع نیروهای امنیتی افغان برای از پا درآوردن مهاجمان را ستایش کرده است. بنقل از اعلامیه آقای کنگام، یک بار دیگر از طالبان مسلح خواسته است تا به جای جنگ و مخالفت به پای میز مذاکره بنشینند. مسئولیت این حملات را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از یک محل نامعلوم در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این حمله تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی وارد کردند، ادعایی که از سوی مقامهای امنیتی رد شده است. یک تعداد از استادان و محصلان پانتون کابل هشدار دادند که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار نشود با اعتصاب و تظاهراتشان ادامه میدهند. این استادان و محصلان معترض امروز در یک گردهمایی در کابل یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواستند تا عبیدالله عبید را از سمت وزارت تحصیلات عالی برکنار نماید. این اظهارات در حال مطرح می شوند که چند روز پیش رئیس جمهور کرزی در دیدار با استادان معترض یک بخشی از خواسته های آنان را پذیرفت. اما به اساس گزارش ها آقای کرزی در مورد برکناری آقای عبید وعده مشخص به استادان نداده است. استادان و محصلان معترض وزیر تحصیلات عالی را به بی‌کفایتی متهم کردند، اما عبیدالله عبید در عقب این اعتراضات دست کشورهای خارجی را دخیل می‌داند. اعتصاب درسی در پانتون کابل از یک ماه به این طرف ادامه دارد. با اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار 9 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال عبدالرازق قمندان امنی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در ولسوالی خاکریز قندهار رخ داده است. با گفته منبع قربانیان این حادثه 8 زن و 1 طفلند. قمندان امنی قندهار گفت که این حادثه زمانی رخ داد که موتور نو تونس شخصی از ولسوالی خاکریز به طرف ولسوالی ژیری در حرکت بود. مسئولیت این حادثه را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. وزارت داخله افغانستان این رویداد را محکوم میکند و این عمل را کار طالبان مسلح میداند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو
آزادی. تلاش های دیپلماتیک برای پایان بحران سوریه ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی سفر میکند تا در مورد این مسئله با مقامات ارشد آن کشور گفتگو کند. عربستان سعودی از مهمترین حامیان مخالفین سوریه به حساب می آید. ایالات متحده آمریکا پیش از این توافق کرده بود تا برای شورشیان سوریه کمک‌های تسلیحاتی را فراهم کند.
در این میان در ژنو مقامات ارشد آمریکایی و روسیه دیدار کردند تا در مورد کنفرانس صلح سوریه گفتگو کنند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش با قراردادی استخبارات آمریکا ادوارد سنودن که در حال فرار میباشد هیچ گونه ارتباطی ندارد. در صحبت در کنفرانس خبری امروز سه‌شنبه آقای لاوروف این اتهامات آمریکا را که روسیه به سنودن کمک کرده است به اساس و غیر قابل قبول خواند و آن را رد کرد. وزیر خارجه روسیه گفت روسیه به هیچ صورت با آقای سنودن علای قوی با وزارت ادلی آمریکا و یا سیر و سفرش به جهان دخالت ندارد. محله بود و باش فیلی سنودن که روز یکشنبه از هنگ کنگ به مسکو پرواز کرد نامعلوم است. پایان اخبار.
ساعت 3:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. مقامات امنیتی افغان میگویند در حمله گروهی انتحاری امروز در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری 8 مهاجم انتحاری و 3 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. این مقامات میگویند که طالبان مسلح با استفاده از اسناد جعلی توانستند خود را به نزدیکی ارگ برسانند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به کابل با هیئت رهبری شورای عالی صلح ملاقات کرد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا:
در این ملاقات نماینده خاص آمریکا برای پاکستان و افغانستان با موقف اصولی دولت افغانستان و شورای عالی صلح تاکید کرد.
در گزارش دیگر میشنوید که وزیر خارجه آمریکا هنگام اجتماع خبری مشترک با همتای هندی خود در دهلی نو گفت که امریکا حمایت خود را با اردوی افغانستان ادامه می دهد و نیروهای امریکایی تحت هر شرایطی پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند. رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که از همه امکانات موجود به خاطر دستگیری ادوارد سنودن فراری کار خواهد گرفت. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات امنیتی افغان میگویند که طالبان مسلح در حمله امروز در کابل با استفاده از اسناد جعلی توانستند خود را به نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برسانند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در این حمله گروهی مخالفان 3 محافظ امنیتی افغان در محل رویداد و هر 8 مهاجم انتحاری کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند که هدف این مهاجمان یک دفتر خارجی ها در هتل آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان بوده است. طالبان گفتند که در این حمله تعداد از کارمندان استخبارات آمریکا را کشته و زخمی ساختند. سفارت آمریکا در کابل این حمله را تقبیح کرده یک بار دیگر از طالبان خواست که به میز مذاکره برگردند. شرح بیشتر این خبر را از همکارم جمشید حبیبزاده میشنوید.
در بیش از یک ماه گذشته این پنجمین بار است که کابل هدف حملات گروهی و انفجاری طالبان مسلح قرار می گیرد. مقامات امنیتی افغان می گویند که حمله کننده های روز سه‌شنبه با استفاده از اسناد جعلی و موترهای لوکس توانستند که خود را به نزدیک ارگ ریاست جمهوری برسانند. مقامات می گویند که این 4 حمله کننده انتحاری بر یک دفتر خارجی ها در هتل آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این حمله به شمول 4 حمله کننده انتحاری 3 تن از نیروهای امنیتی در محل کشته شدند. آقای صدیقی میگوید که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
خب متاسفانه امروز هم همه ما شاهد یک حمله تروریستی در کابل بودیم و اکسایه شده که در اونجا توسط نهادهای بسیار مخصوص تامین امنیت میشه. پلیس هم در صاحب بوده، پلیس کمکی و قطعات واکنش ما در اونجا حضور داشتن. اگر نیاز به کمک میشد حتما به این پاسخ میدادن. فقط 35 یا 40 دقیقه ای حادثه ادامه داشت. تعدادی که گفته میشه 3 یا 4 نفر از مهاجمین بودن، همش کشته شده. متاسفانه بر اساس اطلاعاتی که بر ما رسیده است، خود اون صاحب و از نهادهایی که در اون صاحب مسئولیت امنیت دارن، 3 نفر از محافظین هم که افغانا هستند به شهادت رسیدن. دیگه خساره به کسی نرسیده، نه به کدام نهاد، نه به کدام ارگان دوسه و نه به افراد ملکی.
این حمله در حال رخ می‌دهد که شام روز دوشنبه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از قطر وارد کابل شد. گفته می‌شود که وی بدون ملاقات با نماینده‌های طالبان در قطر وارد کابل شده است. به اساس گزارش‌ها قرار بود به روز سه‌شنبه رئیس جمهور کرزی در یک نشست مطبوعاتی ظاهر شود، اما با وقوع این رویداد این نشست به تعویق افتاده است. در این حال جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل به نقل از محافظان امنیتی در محل رویداد بر رادیو آزادی چنین گفته است:
به نظر به می گفته گارد که به ایج مسئولیت دارد. وقتی که دو موتر زره برنگ سرمایی و سفید ایجامین موتر سرمایی زی چک می شه با مو لباس خارجی که داشتن و در نظر به گفته امی گاردا اینا چک میشن، اجازه داده میشه، تقریبا 30-40 متر پیش میرن، موتر دوی میشه، مشکوک میشن، زیر توقف میتن ترش. به مو وقتی که از یا پاسپورت شروع میکنن، گارده ایرا پایین میشن، سیره منفرد شروع میکنن.
سه‌شنبه گذشته نیز یک انفجار در نزدیک ساختمان حقوق بشر در غرب کابل رخ داد. پیش از این حدود 3 هفته قبل انفجار دیگری در مقابل دروازه ورودی استر محکمه به وقوع پیوست که در آن 17 غیر نظامی کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در کابل را طالبان بر عهده گرفته و گفته‌اند که در این حمله تعدادی از کارمندان استخبارات آمریکا را کشته و زخمی نموده‌اند، اما مقام‌های افغان این خبر را نمی‌پذیرند. سفارت آمریکا در کابل نیز با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده، اما بار دیگر از طالبان خواسته است تا به میز مذاکره بنشینند. این رویدادها در حال رخ می‌دهند که اخیراً دفتر برای طالبان در قطر به هدف گفتگوهای صلح گشایش یافته است. مردم انتظار دارند که با گشایش این دفتر برای طالبان بعد درگیری‌های جاری در کشور نقطه پایان گذاشته شود. برخی از کارشناسان افغان میگویند که یکی از عوامل افزایش این گونه حملات در شهرهای بزرگ کشور ضعف نهادهای کشفی می باشد. اما مسئولان نهادهای امنیتی افغان همواره این مسئله را رد کرده اند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفر به کابل با هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرده است. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ملاقات در مورد تلاش‌های صلح و پروسه قطر بحث‌های صورت گرفته است. وی از مسافرت قریب الوقوع یک هیئت شورای عالی صلح به قطر بار دیگر خبر داد. ستار فروغ این صحبت را با آقای شاهد انجام داده و در ابتدا از وی در مورد ملاقات جیمز دابنز و هیئت رهبری شورای عالی صلح پرسیده است.
در این ملاقات نماینده خاص آمریکا برای پاکستان و افغانستان با موقف اصولی دولت افغانستان و شورای عالی صلح تاکید کرده و موافقه کرده با اینکه یک موقف اصولی است. در این حال در آوردن صلح با تعهدات خود، یعنی وعده کرده که ما با تعهدات خود استوار هستیم و در این حال ما میخواهیم که صلح مذاکرات بین الافغانی باشه و رهبری مذاکرات در
جناب شاهد صاحب، نگرانی را که شما در پیوند به چگونگی گشایش دفتر قطر ابراز کردین در این ملاقات چی بود و پاسخی که دریافت کردین از طرف نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان چی بود؟ در این مورد اگر بگوین.
نماینده آمریکا برای پاکستان و افغانستان او گفت که ما موقف اصولی دولت افغانستان شورای عالی صلح در برای دفتر قطر او را تایید میکنیم و خواستاری هستم که یک فرصت است، از این فرصت استفاده شود، مذاکرات ادامه پیدا کنه و مذاکرات به رهبری افغانا و بین الافغانی باشد.
خب، نگرانی هایی که شما داشتین در ارتباط آیا بعد از ملاقات برطرف شد؟
بله ما خو اولا ما موافق به دفتر بودیم و دفتر خلاص شده. در آغاز بعضی مشکلات مثلا که شما شنیدی و خبر هستی و ایجاد شده تا حدی تشویشات رفع شده. البته اگر جانب مقابل از این فرصت طلایی یا چانس طلایی استفاده کنه برای مذاکرات یا برای صلح در افغانستان و به خواستای مردم افغانستان اعتنا کنه، احترام کنه، ما مشکلی نداریم.
شاید صاحب به تازگی در گزارش ها گفته شد که قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح به قطر سفر بکنه. آیا زمان مسافرت این هیئت مشخص شده؟
تاریخ مشخص، تعلیم مشخص نشده، ولی ما به عقیده هستیم که سفر صورت میگیره. خوبی است که این سفر بسیار به دقت صورت میگیره. بعد از تفاهمات و به یک اجندای مشخص سفر کند.
خب شاید صاحب عنوان سوال آخر، اگر در ارتباط به حمله امروز مهاجمین مسلح در کابل بگویند که این حمله چقدر میتونه بالای تلاشای صلح و بالای پروسه قطر تاثیر بگذاره؟
حملات انتحاری یا تشدد جنگ ما محکوم میکنیم و پیان مایی است که اینطور حملات انتحاری هیچ نوع فایده نداره، مؤثر نیست. ما به این فکر هستیم که در مخالفین هم نظریات متفاوت است، یا گروه مثلا که طبعا علما است یا آدمای سیاسی است و به مذاکرات آمادگی داره، ولی گروه دیگر در این حالت به جنگ و به تشدد توجه میکنه. این خود در صفوف مخالفین دوگانگی نشان میده.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که درباره ملاقات امروز نماینده خاص آمریکا جیمز دابنز با هیئت رهبری این شورا معلومات داد و همچنین در مورد تأثیر حمله انتحاری گروهی امروز در کابل ابراز نظر کرد.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 1296 FM 100.5.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با سلمان خورشید وزیر خارجه هند در دهلی جدید گفت ایالات متحده آمریکا حمایت خود را از اردوی افغانستان ادامه می دهد و نیروهای آمریکایی تحت هر شرایط بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند. جان کری در مورد برافراشتن بیرق طالبان و نصب لوحه در دیوار دفتر سیاسی آنها در قطر گفت در این مورد غلط فهمی صورت گرفته و طالبان خواستند بدون در نظر داشته شرایطی که از سوی حکومت افغانستان برای گفتگوها گذاشته شده بود دست به تبلیغات بزنند. وزیر خارجه آمریکا گفت گفتگو با طالبان دارای سه شرط است و تا زمانی که این سه شرط عملی نشده باشد گفتگو صورت نمی گیرد. شرط اول قطع روابط با القاعده، دو متوقف ساختن جنگ و خشونت در افغانستان و سه پذیرفتن قانون اساسی افغانستان به شمول حقوق زنان و اقلیت ها. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملک زاده متین با استناد روزنامه واشنگتن پوست و آژانس خبررسانی فرانس پرس.
جان کری وزیر خارجه آمریکا کشور هند و سایر کشورهای شرکای خود را در منطقه به روز دوشنبه اطمینان داد ایالات متحده آمریکا پلان دارد حمایت خود را از اردوی افغانستان ادامه بدهد و نیروهای آمریکا را بعد از سال 2014 میلادی زیر هر شرایط در افغانستان نگه دارد. کشور هند به صورت مشخص نگرانی دارد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث خواهد شد تا جنگ در افغانستان میان طالبان که توسط پاکستان حمایت می شوند و سایر نیروهایی که از کشور هند و کشورهای آسیای میانه کمک دریافت خواهند کرد به جنگ ادامه خواهند داد تا جلو طالبان را از بازگشت به قدرت بگیرند. به نشته روزنامه نیویورک تایمز حکومت هند همچنان پلان گفتگوهای صلح با طالبان را که در دفتر سیاسی جدید در قطر به این منظور بازگردیده مورد سوال قرار داد. در این زمان جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان که قرار بود ریاست گفتگوهای صلح با طالبان را در قطر به عهده بگیرد، به روز دوشنبه به کابل سفر نمود تا با حامد کرزی و سایر مقامهای افغان مذاکره نماید. جیمز دابنز مذاکرات با کرزی را مثبت توضیح نمود و گفت هر دو طرف انتظار دارند که ببینند آیا طالبان میخواهند مذاکره کنند یا خیر. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت یک ترکیبی از غلط فهمی ها باعث شد تا طالبان پرچم و لوحه امارت اسلامی را خلاف شرایطی که حکومت افغانستان برای مذاکره گذاشته بود در دفتر قطر به نمایش بگذارند. به گفته دابنز شورشان طالب می‌خواستند دست به پروپاگاند و تبلیغات بزنند و به این ترتیب از حد خود تجاوز کردند. بنان ایالات متحده امریکا هدایت داد تا بیرق و لوحه طالبان در دفتر سیاسی دور ساخته شود، اما طالبان در اعلامیه گفتند برافراشتن پرچم و نصب لوحه در پیشروی دفتر سیاسی با موافقت مقامهای قطری صورت گرفت. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سلمان خورشید وزیر خارجه هند در دیلی جدید گفت در مورد بیرق طالبان در قطر غلط فهمی صورت گرفته است. گفتگو با طالبان دارای سه شرط است و تا زمانی که این سه شرط عملی نشده باشد گفتگو صورت نمی گیرد. یک، روابط با القاعده را قطع کنند، جنگ و خشونت در افغانستان را متوقف سازند و قانون اساسی افغانستان به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها را بپذیرند. وزیر خارجه امریکا افزود هرگاه این شرایط پذیرفته شود بعداً گفتگوها آغاز خواهد شد، اما نه با ایالات متحده امریکا بلکه با شورای عالی صلح افغانستان. اداره اوباما در هفته گذشته گفته بود پیش شرط ها مبنی بر قطع روابط با القاعده و شناختن قانون اساسی افغانستان در اعلامیه نشر شده طالبان منعکس شده است. در این زمان ایالات متحده امریکا گفته است این کشور حاضر خواهد بود گفتگو با طالبان را آغاز کند و بعداً آن را با حکومت افغانستان بسپارد. وزیر خارجه آمریکا بعداً در یک کنفرانس خبری گفت درباره هر گونه موافقه نهایی با طالبان مردم افغانستان یا از طریق این مذاکره و یا از طریق صندوق‌های رأی در سال 2014 بدون اشتراک طالبان تصمیم خواهند گرفت. یک مقام اداره اوباما به روزنامه واشنگتن پست گفته است سیاست امریکا در مورد پیش شرطها و در مورد پیامد ضروری گفتگوها تغییر نکرده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم غفور ملکزاده متین شنیدید که وزیر خارجه امریکا هنگام مسافرت به هند بر ادامه حمایت واشنگتن از اردوی ملی افغانستان و بقای قوای امریکایی پس از سال 2014 در این کشور تأکید کرده است. در یک انکشاف دیگر، جان کری وزیر خارجه امریکا امروز به عربستان سعودی رفت و به این امید که حمایت این کشور را برای مخالفین رژیم بشار الاسد به دست بیاورد. ایالات متحده امریکا نگرانی دارد که ادامه جنگ داخلی در سوریه افراد گرایان را تقویت خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا قبل از عزیمت به سوی عربستان سعودی در دهلی جدید به تلویزیون CBS گفت اگر امریکا و سایر کشورها بی تفاوت بمانند وضع سوریه بدتر از آنچه که امروز است خواهد شد. ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی میتواند با تأمین صلح در افغانستان کمک کند. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد یا UNEP در گزارش تازه خود گفته است که اگر حکومت افغانستان محیط زیست و منابع طبیعی این کشور را به درستی مدیریت کند، صلح در افغانستان تأمین شده میتواند. اینکه چگونه صلح می تواند از طریق حفاظت محیط زیست تأمین شود، تفصیل آن را در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
UNEP یعنی اداره حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی که بروز دوشنبه نشر شد، تامین صلح را با منابع طبیعی افغانستان مرتبط دانسته است. در گزارش آمده که زمینه‌های طبیعی افغانستان مانند زمین، آب، جنگل‌ها و معادن بانک شاید باعث جنگ‌ها در این کشور شود، اما اداره دوامدار و تقسیم عادلانه و درست از آنها برای تامین صلح هم کمک کرده می‌تواند. این گزارش بر اساس پیشنهاد سال 2011 میلادی دفتر انسجام کمک‌های سازمان ملل متحد با این عنوان تهیه شده است. مدیریت منابع طبیعی افغانستان و برقراری صلح این موضوع را واضح می‌سازد که چگونه سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌توانند تا برای اداره منابع طبیعی افغانستان با پروسه همکاری کنند که در نتیجه آن در تمام کشور صلح برقرار می‌شود. نیک نوتال، سخنگوی حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد، بر رادیو آزادی گفت منابع طبیعی افغانستان هم سبب بحران و هم باعث برقراری صلح شده می توانند. برای ما از تجربه در کشورهای زیاد جهان واضح شده است که تقسیم نادرست منابع طبیعی باعث بحران شده می تواند. اما اگر منابع طبیعی شما خوب و فراوان باشند، در واقع باعث کاهش بحران می شود و در داخل جامعه و میان کشورها دشمنی ها را کم می سازد. اداره حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان میگوید مدیریت درست از منابع طبیعی حمایت کننده صلح پایدار در افغانستان شده میتواند. نیک نوتال، سخنگوی این اداره، در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع یادآور شد. این با بحث‌های فعلی صلح ارتباط ندارد. در واقع بخش از تصویر اقتصاد افغانستان در درازمدت و در مورد نقش است که منابع طبیعی در رشد اقتصاد این کشور داشته می‌توانند. اما با این هم ارتباط دارد که نقش آن در برقراری صلح کدام است. مثلا از عراق گرفته تا لایبریا، هایتی و شمار دیگر از کشورهای جهان تا حالا دیده شده که اگر منابع طبیعی، آب و زمین‌های زراعتی کم باشند، بنیاد طبیعی سالم و مؤثر یک کشور و صورت عمومی زیانمند می شود. پس این وضعیت در جوامع مختلف باعث بحران می گردد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در جامعه زمان بحران می آید که زورمندان از منابع طبیعی به حیث یک وسیله کنترل استفاده می کنند. در گزارش به گونه مثال از تقسیمات آب یادآوری شده و همچنان گفته شده است بعض گروه ها و گاه ناگاه کشورها روی معادن طبیعی، زمین‌های زراعتی و یا هم منابع آبی با هم رقابت می‌کنند. به همین ترتیب قاچاق سنگ‌های قیمتی و چوب جنگل‌ها از عواید غیر قانونی به حساب می‌آیند و بعضن هم برخی افراد با استفاده از ناامنی از منابع طبیعی استفاده نادرست می‌کنند. همچنان موجودیت فساد در قراردادهای استخراج معادن که باعث خشمگین شدن مردم شده می تواند. گزارش UNEP می افزاید که جامعه بین المللی برای افزایش ظرفیت، حمایت از جامعه و منطقه، برای حل منازعات از چندین راه دیگر برای مدیریت منابع طبیعی افغانستان نقش مهم را ایفا کرده می تواند. گزارش سازمان ملل متحد دو مرحله را برای اداره منابع طبیعی و برقراری صلح در افغانستان پیشنهاد می کند. در مرحله نخست باید اطمینان حاصل شود که سازمان ملل متحد و شرکای بین المللی افغانستان با توجه به بحران این کشور برنامه ها و پروژه ها را ایجاد کند و سپس در مرحله دوم تلاش هایی برای اداره پروژه های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که از همه امکانات موجود به خاطر دستگیری ادوارد سنودن فراری کار خواهد گرفت. ادوارد سنودن قراردادی سابق استخبارات آمریکا به اتهام جاسوسی و خیانت به وطن تحت تعقیب آمریکا قرار دارد. او که دیروز خواهان پناهندگی سیاسی در اکوادور شد، قرار بود از مسکو به هاوانا پایتخت کیوبا سفر کند، ولی گزارش‌های اخیر گفتند که او از این پرواز باز ماند. و در گزارش دیگر خواهیم شنید که مهلت دو هفتهی افغانستان به برطانیا در مورد تحویل دهی زندانیان افغان به حکومت افغانستان به پایان رسید. شورای امنیت ملی افغانستان دو هفته پیش از سفارت برطانیا در کابل خواسته بود تا تمام زندانیان افغان را ظرف دو هفته به حکومت افغانستان بسپارند. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل درباره این دو موضوع داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله گروهی صبح امروز در نزدیکی ریاست جمهوری در کنار 8 حمله کننده انتحاری، 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت که در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است. با اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت کندهار، 9 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال عبدالرزاق قماندان امنی ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در ولسوالی خاکریز کندهار رخ داده است. یک تعدادی از استادان و محصلان پانتون کابل هشدار دادند که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار نشود، دوباره به اعتصاب و تظاهرات دست میزنند. این استادان و محصلان معترض امروز در گرد همایی در کابل یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواستند تا عبیدالله عبید را از سمت وزارت تحصیلات عالی برکنار نماید. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش با قراردادی استخبارات آمریکا ادوارد سنودن که در حال فرار میباشد هیچ گونه ارتباط ندارد. در صحبت در یک کنفرانس خبری امروز شنبه، آقای لاوروف این اتهامات آمریکا را که روسیه به سنودن کمک کرده است به اساس و غیر قابل قبول خوانده رد کرد. امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی اظهار داشت که قدرت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن احمد حمد آل ثانی محول میکند. در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی قطر روز سه‌شنبه، شیخ حمد 61 ساله اظهار داشت زمان آن رسیده که نسل نو قدرت را به دست بگیرد. وزارت خارجه ایران کشته شدن 4 شیعه را در نزدیکی قاهره در مصر محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که در وبسایت انگلیسی پرس تی وی ایران به نشر رسیده، وزارت خارجه ایران میگوید این گونه افرادگرایی با روحیه اسلام سازگار نیست. یک امام مردمی در یک منطقه تاتارنشین روسیه به اتهام افرادگرایی دستگیر شد. وزارت داخلی روسیه روز سه‌شنبه اعلام نمود که علی یعقوبوف، رهبر مسلمانان در منطقه اورتالزان، روز جمعه گذشته دستگیر شده است. حامی حقوق بشر قرقیزستان تولکان اسماعیلوف، رهبر گروهی به نام بیردنیا یا دنیای واحد، بعد از آن که اجازه ورودش به ازبکستان لغو شد، از میدان هوایی تاشکند به شهر الماتی قزاقستان پرواز کرد. اسماعیلوف بعد از شب گذشته در میدان هوایی ازبکستان بازداشت اسماعیلوف بعد از آن در شب گذشته در میدان هوایی ازبکستان داخل شد که نامش در لیست افراد ناخواسته درج شده بود.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. مهلت دو هفتهی افغانستان به برطانیا در مورد تحویل دهی زندانیان افغان به حکومت افغانستان به پایان رسید. شورای امنیت ملی افغانستان دو هفته پیش از سفارت برطانیا در کابل خواسته بود تا تمام زندانیان افغان را ظرف دو هفته به حکومت افغانستان بسپارند. حکومت افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 80 افغان عقب میله های زندان های نیروهای برطانیوی در افغانستان به سر میبرند. چرا حکومت برطانیا پیش از پایان ضرب الاجل افغانستان این زندانیان را به حکومت این کشور تحویل نداده است؟ در این گزارش بشنوید که احمد جکفر احمدی تهیه کرده.
یک مشکل حقوقی سبب شده تا این زندانیان افغان در جریان دو هفته به حکومت افغانستان سپرده نشوند. این را وزیر دفاع بریتانیا در صحبت با رئیس جمهور افغانستان گفت. ایمل فیزی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزیر دفاع بریتانیا به حامد کرزی اطمینان داده است که با رفع شدن این مشکل تمامی زندانیان افغان به حکومت افغانستان سپرده می شوند. اما کدام مشکل در برابر تحویل دهی زندانیان افغان از سوی بریتانیا به حکومت افغانستان وجود دارد؟ آقای فیضی چنین پاسخ داد.
وزیر دفاع برطانیا موضوع تاخیر را به دلیل بیان کردن که در برطانیا یا با وزارت دفاع برطانیا باید نو مشکل حقوقی با محاکم روبرو شدن که اون دلیل بلکه که خود مطمئن میسازن که با زندانیایی که در توقیف نیروهای برطانیایی است برخورد خود درست صورت میگیره بدرفتاری هم باشن صورت نمیگیره به این دلیل با یک مشکل حقوقی روبرو هستن که محاکم برطانیا باشن اجازه را نمیدن. اما گفتن که ما کوشش نهایی خود میکنیم که مشکل حقوقی را چه زودتر رفع بسازیم با محاکم خود.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که شورای امنیت ملی افغانستان با سفارت بریتانیا در کابل در تماس است تا زندانیان افغان از سوی نیروهای بریتانیایی به زودترین فرصت به حکومت افغانستان سپرده شوند. مشاور امنیت ملی افغانستان دو هفته پیش از سفارت بریتانیا در کابل خواسته بود تا تمامی زندانیان افغان را تا دو هفته به حکومت افغانستان بسپارند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 80 افغان در زندانهای نیروهای بریتانیایی در افغانستان زندانی هستند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی نگهداری این افغانها در زندانهای تحت کنترل نیروهای بریتانیایی در افغانستان را در تضاد با قوانین افغانستان میداند. اما فیلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا گفته است که این زندانیان در قتل سربازان بریتانیایی دخیل بودند. هاموند این افغانها را در طرح‌ریزی حملات تروریستی نیز دخیل دانسته است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که زندانیان افغان در کمپ باسشن در ولایت هلمند زندانی هستند.
در گزارش همکارم احمد جعفر احمدی شنیدید که مهلت دو هفته‌ای افغانستان و بریتانیا در مورد تحویل دهی زندانیان افغان به حکومت افغانستان به پایان رسید. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که از همه امکانات موجود به خاطر دستگیری ادوارد سنودن فراری کار خواهد گرفت. سنودن فراری دیروز خواهان پناهندگی سیاسی در اکوادور شد و قرار بود از مسکو به هاوانا سفر کند، ولی گزارش ها گفتند که او از این پرواز باز ماند. وزیر خارجه روسیه گفت که حکومت این کشور با سنودن کمک نکرده است و با وی ارتباط ندارد. دوستان عزیز گزارش مفصل درباره این خبر داشتیم، اما به علت کمبودی وقت آن را تقدیم کردن نمی توانیم. ساعت 3:36 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. توجه کنید به پروگرام هفتوار ورزش که به تعقیب آن پروگرام آشیانه نشر می شود.
شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه دیگر ورزش با میزبانی من جوبین احمدی از رادیو زدی. با امیدین که صحتمند سر حال و تندرست باشید برنامه این هفته را آغاز میکنم. مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان جودو به روز شنبه خاتمه یافت. رحمت شاه مشکل یک تن از ورزشکارانه که توانست در مسابقات انتخابی تیم ملی جودو قهرمان شود و مدال طلا به دست بیاورد، در برنامه این هفته ورزش مهمان برنامه است. تا لحظات بعد بیشتر با این ورزشکار آشنا خواهید شد، اما در آغاز تازه ترین رویدادهای ورزشی تقدیمتون میگردد.
تیم ملی فوتسال افغانستان در جریان هفته جاری برای اشتراک در مسابقات آسیایی این رشته در کره جنوبی عازم آن کشور می‌گردد. دین محمد صافی رئیس کمیته فوتسال به رادیو آزادی گفت در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 14 ورزشکار شرکت می‌کنند. به گفته آقای صافی در این مسابقات 46 کشور آسیایی شرکت می‌کنند و قرار است افغانستان در گروهش با کشورهای قزاقستان و قطر رقابت کند. مسابقات بدمنتون دختران با قهرمانی افسون خاتمه یافت. این مسابقات که در پوهنتون برهان الدین ربانی برگزار شده بود، تخمینه کوهستانی به مقام دوم و سلوا به مقام سوم دست یافت. سمی درعی آمر نشرات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت این مسابقات با حضور 32 ورزشکار دختر در دو گروه برگزار گردیده بود که برای 3 روز جریان داشت. هدف از برگزاری این مسابقات راهیابی 8 چهره برتر به مسابقات تیم منتخب بدمنتون گفته شده است. بندامیر با 3 برد در مسابقات 6 بال کرکت افغانستان تا حالا در صدر جدول قرار دارد. در بازی روز دوشنبه این رقابت ها مس عینک 183 دوش برای نهنگان آمو تعیین نمود، اما در مقابل نهنگان آمو به این هدف نرسید و بازی به نفع مس عینک خاتمه یافت. در این حال در یک بازی دیگر بندامیر در بازی سومش با شکست دادن تیم بوس توانست در صدر جدول این رقابت ها قرار گیرد. در این مسابقات 5 تیم از ولایات مختلف افغانستان میان هم رقابت میکنند. و در خبری از جهان کرکت، هند در مسابقات قهرمانان سال 2013 به لقب قهرمانی دست یافت. با گزارش سایت اینترنتی کرکت انفو، در بازی فاینال این مسابقات که شب یکشنبه با میزبانی انگلستان میان هند و انگلستان برگزار شد، هند با تفاوت 5 دوش جام قهرمانی مسابقات 2013 را کسب نمود. در این مسابقات 9 تیم برتر کرکت جهان اشتراک کرده بودند.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از فرشته صادق پور بودید. مسابقات انتخابی تیم ملی جودو که با حضور 150 ورزشکار از مرکز و ولایات افغانستان برگزار گردیده بود، به روز شنبه خاتمه یافت. در فاینال این مسابقات 25 چهره برتر توانستند عضویت تیم ملی جودوی بزرگسالان را به دست بیاورند. رحمت شاه مشکل یک تن از این چهره های برتر است که توانست با کسب مدال طلا عضویت تیم ملی جودو را به دست بیاورد. خوش آمدی آقای مشکل به برنامه ورزش رادیو زدی.
تشکر، زنده باشین.
آقای مشکل، مسابقات در چند کاتگوری وزنی برگزار شده بود و خودت در کدام وزن با چه تفاوت از ورزشکارهای دیگر به این مقام نائل شدی؟
خب این اولین بار بود که مسابقات جودو در افغانستان به سطح ولایات برگزار شد. در این مسابقه به شمول کابل 7 ولایت شرکت کرده بودند و بعضی از ولایت دیگه بنابر بعضی مشکلات که داشتن نتونستن که در این مسابقه شرکت کنه. مسابقه در 7 وزن برگزار شده بود و ما تونستم که در وزن 73 کیلوگرم مقام اول به دست بیارم.
جهت اشتراک در این مسابقات از قبل برای چه مدت تحت قرنطینه بودی و چقدر بالای خود اعتماد داشتی که میتونی دستاورد از این مسابقات داشته باشی؟
خب مدت 4 ماه میشد که ما برای از این مسابقات تمرین میکدم و با یاری خداوند جل جلاله و دعای دوستا و فامیل و کوشش های خودم مطمئن بودم تقریبا 95% که ما باید از این مسابقه مدال طلا را به دست بیارم.
کمی از دستاوردهایت میشنویم. تا حالا چقدر در مسابقات بیرون مرزی شرکت کردی و از مسابقات داخلی چقدر دستاورد داری؟
خب ما تقریبا 10 سال میشه که ورزش جودو را پیش میبرم و در این مدت چون مسابقات طور است که در هر سال برگزار میشه، مسابقات جوانان، نوجوانان و تیم ملی، فضل خداست که ما در تمام مسابقه مقام اول و دوم داشتیم و در مسابقات خارجی هم اشتراک کردیم. تا فعلا از مسابقات جنوب آسیا که در اسلام آباد برگزار شده بود مدال برنز دارم.
رحمت شای عزیز، قرار است مسابقات المپیکی 2016 در آینده نزدیک با میزبانی برزیل برگزار شوه. خودت برای حضور در این مسابقات چقدر آمادگی گرفتی و چقدر علاقمند هستی که در این مسابقات اشتراک کنی؟
اون قسمی که من قبلا گفتم، تمرینات ما روزمره عادی جریان داره و تقریبا 4 ماه میشد که برای من در این مسابقات انتخاباتی که برای تیم ملی گرفته بودم قرنطینه بودم. در این مسابقات که حال ما مقام اول به دست آوردیم، تمرینات ما کوشش میکنم که دگام ثقیل تر شوه، یعنی وقتش اضافه شوه. طبعا هر ورزشکار که در هر وزن که است که مقام اول به دست آورده کوشش میکنه که پیش بره و در مسابقات المپیکی اشتراک کنه، و ما هم کوشش میکنم که تمرینات خود به وجه احسنش پیش ببرم، تمرینات خود به مو صداقت که میخوایم به مو صداقت پیش ببرم تا که بتونم در این مسابقه اشتراک کنم.
صحبت هایی که با ورزشکارای رشته های دیگر داشتیم، بیشتری ورزشکارا از مشکلات مالی و عصری شکایت داشتن. شما چقدر این مشکلات را تایید میکنین و با چی مشکلات در المپیک و فدراسیون جودو افغانستان روبرو هستین؟
خب مشکلات خود سراسر در افغانستان زیاد است، با خصوص در کمیته ملی المپیک مشکلات عصری است، مشکلات بچه‌ای که از ولایات میان است، مشکلات رفت و آمد است. بعضی از ورزشکارا هست که اونا پنتون میخوانن، مسئولیت های فامیل هم با دوششان است و نمیتونن که هم ورزش پیش ببرن و هم مسئولیت های فامیلشان به عهده بگیرن. امید به خدا که مشکلات ورزشکارا حل شود.
به عنوان سوال اخیر، خواست و تقاضای شما از المپیک و حکومت افغانستان چی است؟
از طرف کمیته ملی المپیک بودجه که اختصاص داده میشه برای فدراسیونا، اونا خودشان مو حسابی که پیش خود داره که هر فدراسیون چقدر ورزشکار داره، چقدرش شامل تیم ملی هستن، با مو اندازه برشان بودجه تعیین میکنه. و ما از رئیس به کمیته ملی المپیک می تقاضا را دارم که بودجه از امی فدراسیونا توجه بیشتر کنه، کمک زنگ بودجهشان بالا ببره و امی اصریه که برای ورزشکارا داده میشه که حال بسیار یک پول ناچیز است. تقریبا برای هر ورزشکار در 3 ماه 3000 داده میشه که حتی کرای رفت آمد ورزشکار هم نمیشه. همی خصوصا ورزشکارایی که از مسابقات خارجی دست آورده دارن و مسابقات داخلی قهرمانی را میگیرن، برای از اینا باید حداقل همی اصلیشان دو چند هم شوه کافی است برشان. شرایط افغانستان هم بعد نظر گرفته اگر می اصریشان دو چندام شوه خوب است. نگه می تقاضاییم است که مو اصریشان به وجه حسنش و مو وقت و زمانش داده شوه، انشالله که دیگه مشکلات آساستا خودش حل میشه.
رحمت شاه مشکل، عضو تیم ملی جودوی افغانستان، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتی و به امید موفقیت های بیشترت هستیم.
تشکر از شما جان سپاس.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها،
تهیه کننده شمیلا جاوید،
سلام شنونده های گرانقدر برنامه آشیانه. این بار در مورد اینکه چرا شماری از اطفال از صبح تا شام در بازارها و روی سرک ها گدایی می کنند و یا توسط بعضی اطفال خردسال دیگران گدایی می کنند.
ساعت جمع می کنیم با اون که مادر ما بس رو می دیم و این دیگه پیسه جمع می کنیم.
بیشتر کی ها در این راستا مسئولند؟ خانواده ها و یا دولت؟
یا گوکیل دو نیم لک داده میتنه، یک پیدر دازار داده نمیتنه.
زیاد مردم ما میبینم که هیچ چیزی نداره ولی گدایی هم نمیکنه.
آینده این گونه اطفال به کدام راه ها کشانیده شده و چیگونه از آنها استفاده صورت میگیرد؟
بار میته در پشتش بگیره ببر تا گدام ها را وجه میرن بسار کارهای نامشروع ناجایز میکنند حقشان.
در این برنامه در این مورد تحقیق صورت گرفته است که برای تان تای گزارش تقدیم می شود. طبق معمول نمایشنامه هفتهوار برنامه رو هم در اخیر برنامه فراموش نکنید. با ما باشید. در این اواخر تعداد اطفالی که در روی سرک ها و جاده ها گدایی می کنند افزایش یافته است. آگاهان عامل عمده این کار را فقر اقتصادی خانواده ها دانسته و خواهان توجه بیشتر دولت در مورد وضعیت زندگی خانواده هایی که اطفالشان دست به گدایی می زنند شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارشی که تهیه کردم و همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند تعقیب کنید.
تو گونیم دادا کره خانه 5000 اصلی میخواد جا میکنیم که کره خانه پیسی شد. مادرم خیرات جا میکنه، پدرم تشالاله بیتال چرس میده، یگانم 50 روپیه میتوش یگانم مادرم میده.
این صدای طفل 10 ساله به نام مسجدی بود که در مارکت مکرویان سوم کابل از صبح تا به شام گدایی میکند. با آنکه تا اکنون روشن نیست که با چی تعداد اطفال در شهر کابل مصروف گدایند، اما بنابر گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تقریبا 1.9 میلیون طفلی که بین سن 6 تا 17 سال قرار دارند مصروف کارهای مختلف از جمله گدایی هستند و به همین ترتیب 1.2 میلیون طفل در این کشور مجبور به انجام کارهای شاقه می باشند. زلمیه دختر خردسال است که از صبح تا به شام چوب و کاغذ جمع کرده و می سوزانند.
کبار بوتلا را می سوزانیم، خواست بخاطر کمتی است، مساز زیاد است، باید که کار کنیم. ما واری دختره در خانه مقام شده و ما را سیک مجبوری مست می گردیم. مادر می کامی سرطان چیز نکنه، یک کامی نبگری زانه که مجبوری نمی بود، از خانه بیرون نمی برامده.
بنابر گفته عبدالغنی باشنده شهر کابل، طفل را می شناسد که مادرش فوت کرده و مادر اندرش او را مجبور می سازد تا گدایی کند.
طفلک است که مادر از این مرده، پدرش دیگه زن گرفته. اکثر وقت این طفلک روبروی ما میشه که از منطقه از این خانان آن جمع کلمه باشده بود دیگه کرد بچه اگر کرد. گفتیم که بچه مکتبه کتاب خان. این بچه اگر شماش دن دن شده مرا گفته که بابیم که از خانه میبره ماینداره میگه که تو می بوجی نان خود بیار. پدرش در شاروالی وظیفه داره. وای میباشه در خانه وگاهی نمیباشد. این ظلم سرش از طرف مادر میشه. آینده از یا خراب است.
نور احمد دکاندار و وکیل بازار لیسه مریم کابل میگوید علاوه بر این که این اطفال در آفتاب سوزان نزد مردم دست دراز کرده و گدایی میکنند، از آنها استفاده های نامشروع نیز میشود.
بار میتده پشتش بگیره ببر تا گدامارا وجا میرن بسار کارای نامشروع ناجایز میکنند. اقشان که سبا بر کشور ما بر مردم ما بسار شرم‌آور است. اکثریت پدرش معتاد میباشه یا یتیم میباشن یا از خاطر شوق میباشه. با فامیلشون نگام تاش که میشناسیم گفتیم، لیکن جای را نمیگیره دیگه، چرا که برازو فقط پول پیدا کردن اهمیت داره. چند دفعه اوزرم گفتم میان یگام کنترل میکنه، فامیلایشون اصلا دیج مجرم است، به خاطر یگشتو که 8 ساله و 9 ساله است و چی میفهمه، ازش تقاضا میکنه که برام شاو کامید 200 رپ 300 رپ بیاری، عمو که 300 میره این فامیل دیگه باید پرسان کنه.
بنابر اظهارات امر خیلی حمید زوی باشنده شهر کابل، یکی از عوامل عمده گدایی این اطفال عدم توجه دولت در مورد خانواده های بی بضاعت میباشد، زیرا اکثر خانواده های افغانستان اقتصاد خوبی نداشته و نمی توانند مصارف خانواده ایشان را تأمین و یا اولادشان را به مکتب روان کنند.
این امیال همسایه ما حتی نمیتونه که مصارف خانه خود را پورا بکند، مجبور است که پسر و دختر خود را به بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را، در حالی که از نظر امو قوانین کار جایی نیست که برای چنین اطفال چنین کار صورت بگیرد. وظیفه دولت است او اشخاصی که سرمایه دار هست برای اطفال زمینه مکتب را فراهم بسازد، وقتی که یک کس تحصیل بکند تعلیم بکند خب آینده روشن میداشته باشد.
اما قدسیه کارمند یکی از اداره های دولت در این زمینه خانواده ها را مقصر دانسته و میگوید اکثرا خانواده هایی که وضعیت اقتصادی خوب ندارند اولاد زیاد به دنیا می آورند، زیرا بنابر اظهارات خانم قدسیه این خانواده ها متوجه نیستند که اولاد زیاد به زندگی مرفه و اقتصاد خوب نیاز دارد.
هر روز برای دخترکم طرف کمپانی می رفتم، 4 تا 5 تا طفلا در پیش موتر استاد هستند، در هر موتر می دوند به بسیار گپای نامشروع می زنند، خرد بچه ها 6 سال 7 ساله 8 ساله 10 ساله گدایی‌گرا، لباسای بسیار تکه تکه، دست پایایشان لوچ، پایا ترقیده ترقیده، بسیار دولت خراب. اما جو واقعا من جگر خونی کردم امروی ام مردمی که در موتر بودن، اگر فامیل اولاد کم به دنیا بیاره شاید از غذا از پوشاک درس خواندن میتونه کورس خواند. خوانده بتونند.
اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اظهار می‌دارند که آنان در عرصه آموزش این گداها اقدامات کرده و تلاش می‌کنند که برای این اطفال گدا زمینه‌های آموزش را مهیا سازند. پوهنمل شکری فقیرزاده رئیس تنظیم و تامینات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این مورد توضیح می‌دهد.
سال گذشته 22270 طفل از صنف 4 مؤسسات فارغ دادیم و وزارت کار و امور اجتماعی اونها را به معارف معرفی کرد که ادامه تحصیل کنند. همچنان اینا مراکز روزانه دارند، مراکز آموزشی سری دارند، حرفه را می‌آموزند برای خودکفایی اطفال است. ولی با مشکلات اطفال وقتی مقایسه می‌کنیمش ناچیز است، به خاطر اینکه اونقدر آسیب پذیری در افغانستان زیاد است، اونقدر فقر زیاد است که اینا ضرورت دارند باید بودجه خاصی که دولت سر ازی باید فکر کنه.
بر اساس آمارها میزان بلند فقر در خانواده‌های بدون سرپرست، نبود کار و مصروفیت‌های سالم، سطح پایین سواد و فعالیت باندهای مافیایی و استفاده از اطفال عامل عمده است که اطفال در افغانستان با کارهای شاقه به خصوص گدایی دست می‌زنند. کارشناسان میگویند در افغانستان دو دسته گداهاست. دسته اول افراد بی‌بضاعت و مستحق و دسته دیگر اطفالند که گروه با گونه مافیایی آنان را به شکل اجاره و یا جبر با خود گرفته و توسط آنها گدایی میکنند. سرمحقق عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان در این مورد:
یک گروهی که مستحق است، یعنی والدین خود از دست داده باشه، حکومت باید اینا را جمع کنه در مرسون ببره. اشخاصی که در دام یک تعداد اشخاص استفاده جو افتیده باشه و از موجودیت اجازه و تغذیه میشه و دیگه در داور است. این چنین اشخاص حرفه‌ای اطفال را نگهداری میکنه، پیش خود کوشش میکنه که سوی شکل ها با وابطه دیر مایوبتر میسازه به خاطر که جلب توجه معبرین باشه.
آقای علینی افزود: مسئولیت همه افغان هاست تا در قسمت کاهش و رهنمایی این عده اطفال گدایگر کار کرده و مسئولیتشان را ادا نمایند.
اصلا طفل حق داره که صاحب نام باشه، لباس داشته باشه و به تحصیل خود بپردازه، نه اینکه او تولید کنه، نه اینکه او گدایی کنه یا وسیله امرار معیشت برای کلان سالان باشه. و بالخصوص اطفالی که هنوز به تکلم نرسیده، آنها را به کرایه میگیره و بعد در لب سرک در زیر آفتاب سوزان و در زمستان در میز خونه بدون گریان قرار خواستن. اینی چی فکر میکنی؟ طفل بعد از هر یک ساعت شیر میخواه ولی هیچ را آرام افتیده است. این حتمی است که به او بعد مواد مخدر داده شو، اگر نشو خوکه آرام میشیرن. این جرم است. راه های دیگری وجود داره. زیاد مردم ما میبینم که هیچ چیزی نداره ولی گدایی هم نمیکنه. پروردگار صاحب صادق از اون میشود یک راه حل برش پیدا میشه.
آقای علینی اضافه کرد: اطفالی که امروز گدایی میکنند، خانواده هایشان با پول چند روزه آنها دل خوش نکنند، چون آنها از درس و تعلیم باز مانده و در آینده نه خانواده و نه اجتماع از وی فایده می‌بینند. خانم فقیری رئیس تنظیم و تامینات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی هم میگوید که هرگاه کسی بخواهد برای اولادش زمینه تعلیم و تحصیل را مهیا سازد، این زمینه‌های کوچک میتواند شرایط درس و تعلیم را برای اولادش فراهم سازند، نه اینکه آنان را وادار به گدایی بسازند.
بعد طفل خود من حیث طفل نگاه کنند، اونها از آموزش به اصطلاح کناره بگیرند و به کارهای شاقه اونها را مجبور بسازند. شاید فامیلا فکر کنند که نه چون کار نیست، ولی من اینا برشان به یقین میگم که وقتی آدم بخواد کار کنه و بخواد زمینه آموزش برای اطفال خود مهیا کنه و یک جستجو باشه، او حتما موفق میشه.
شنونده های عزیز، در نمایشنامه این هفته واضح خواهد شد که عدم مراعات کردن بعضی از نزاکت های شهرنشینی چقدر برای همسایه ها اذیت کننده است. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، شاه محمد نوران، صدیقه بشر دوست و ادیب الله نقش بازی کردند.
چم نمیفهم که چطور کنیم که تیسه گمسایه از صبح که غو بزنه تا شام، از شام که غو بزنه تا نیمای شب. خب عذاب استیم خدایا. خدایا ما قفلشان فکر نمیکنه که اینجا خانه همسایه نزدیک یکی دیگه شونن. اما اگه همسایه که یکی دیگه خود نزدیک زندگی میکنن و هیچ فکر نمیکنن که به اینجا سگ نگاه کردن. و من هم تو غو زده میرو فکر اصاب ما خراب کرد. خدایا باش که ببینم که دروازه کیست.
سلام بابی شفیق جان، بخیر اومدی؟
وعلیکم، زنده باشی.
امروز تو که از دفتر وقتر اومدی، خیرت خوب باشه؟
وی اون لسته که صبح دادی که باید سودا بیارم یادت رفت؟ اومدیم که برم پشت سودا.
او به خدا یادم رفته بود. عزیز تی سگم سایه فراموش کردم که باید سودا بیاری.
اوف چی حال است به خدا. هیچ گپ نمیشنوم. یا خمار کتی سگشون زیاد به تکلیف ساختم.
به خدا بابی شفیق جان، ما اومدیم صبح که خودت رفتی، دکور این صدای سگ در گوشم است. هیچ حوصله برم نمان بابی شفیق جان. نمیشه که دفعه بودی سر خانهشون رو برشون بگویی. میشه که این مشکل حل شوه آخر تا به کی رقم؟
نه بابا، اینا به خود میگیرن. اگه بگویم برشون هیچ فایده نداره. به خاطر که می همسایه روبروی ما نیست. همو برش یک دفعه گفته بود که می سگتون ما رو بیخی به تکلیف ساخته. مریض دار هستیم، مگر فایده نکرد که نکرد. گفتن که دشمن دار هستیم. از اون خاطر ما سگ نگاه کردیم که حفاظت جان ما شوه.
وی دیگه آدم که با کس بد نکده باشه هیچ وقت بد نمیبینه. با سگ چی کده میتونه؟ اما تو نیست بابی شفیق جان؟
راست میگی.
آله نسل کن ما و شما شو تا به صبح که دروازی اولی خدا وازم بریم. به خدا که کس طرف دروازی ما سهل کنه.
راست میگی.
حتما بدی کدم کل میترسن.
به خیالم که خیشای کدام کماندان هستن. یگان روز من که دفتر میرم میبینم که از موتر هر چیز و نه دیگه خودت میفهمی پایان میکنن. موتر بادیگاردا آله تو کش فششان زیاد شده که یارم.
سلام دادر جان. دادر جان از مکتب آمدم.
بخیر آمدی بچه.
خیر آمدی.
ایقت گرمی بود امروز که چی بگوی والا.
خیلی باش که من برای تو بیارم. او خدا راستی که چقدر گرمی کردی مادر سبقید.
پدر صبح که مکتب می رفتم دیدم که بچه همسایی رو بری ما را شفاخانه می بردن. گفتم که نیسر همسایی را شده بود پایش خورده.
وی بچه خوب شد که تو را نخوردی سگ با مرگ. باز ما چی می کردم؟
هی هی چی بگویم این قسم مردم. خودشان آخر باید فکر کنن که سگ نگاه کردن در این شهر کابل کار خوب نیست. اینجا خوش شهر است. هر کس که در شهر زندگی میکنه باید فرهنگ شهر نشینی را بفهمن. اینجا خو قلا یا ده نیست که همسایا دور دور زندگی کنن و اگر سگ هم نگاه میکنن به کس خو مشکلشان نمیرسه. اینجا خو مردم زیاد به عذاب میشن.
بابی شفیق جان کاش که هر کس مثل خودت فکر میکردن. باز چرا که ما مردم به مشکل میبودیم. خو دیگه خدای قسم مردم ها را انصاف بده و توفیق بده که خودشان متوجه کارهایشان شوند.
آه مادر شفیق جان، تا وقتی که یک کس خودش نخواهد که اشتباه خود اصلاح کنه دیگه هر قدر که برش بگویه بیفایده خواهد بود.
خو دیگه ما هم دعا میکنم که اینا متوجه شون و ای سگشان از خانه خودشان گم کنن که همسایا و طفلا به خصوص از دستش بیغم شون. در غیر از دیگه چاره نداره.
انشالله.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.